خب آقای دکتر، اگر مایلید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
در رابطه با همین بحث بیماری اسکیزوفرنی، آقای دکتر حمید از تهران پس از ابراز لطف و محبت به شما و رادیو فرمودند که من با برنامه های این رادیو 2 ماهه که آشنا شدم، و بعد سوالشون اینه که در تصور عامه مردم یک تصویر غلط از بیماری اسکیزوفرنی است و مردم معمولا اون رو با کم عقلی یکی میگیرن، در حالی که من که خود یک پزشک هستم میدانم که این چنین نیست. تقاضا میکنم از آنجایی که صدای شما بیش از من به شنوندگان رادیو میرسد تفاوت این دو را توضیح بدهید.
بله، خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت این همکار عزیزمون از ایران، خصوص او خسته نباشید میگم و مرسی از اینکه به ترتیب این برنامه رو قابل دونستید که گوش بدید. واقعیت اینه که این نگرانی نیست در ارتباط با مسئله اسکیزوفرنی، و نکته بسیار دقیق و علمی هم دکتر مطرح کردن. واقعیت اینه که اسکیزوفرنی هیچ ارتباطی با پایین بودن عقل به معنی عام کلمه نداره، هیچ ارتباطی با پایین بودن هوش هم نداره. ما بیمارهای اسکیزوفرن داریم که اساتید دانشگاه هستن، ما بیماران اسکیزوفرن داریم که موزیسین های بزرگ، هنرپیشه های خوب، نقاشان قابلی هستن. بنابراین اساسا هیچ ارتباط مستقیمی وجود نداره، هیچ ارتباطی وجود نداره بین بیماری اسکیزوفرنی و درجه هوش و استعداد و خردورزی مریض. بلکه بیماری اسکیزوفرنی که خیلی مجادله هست سرش، سر اینکه اساساً بیماری روحی یا عصبی، یعنی آیا این بیماری مربوط به سیستم مرکزی اعصاب به طور فیزیولوژیکی یا یک اختلال روحی روانی، خب سرش مجادله بوده در طول تاریخش. بیماری تئوری های زیادی پیرامونش بوده که حالا من وارد بحثش مفصل بعدا خواهم شد. منتها در از زاویه نگاه اجتماعی و عمومی به مسئله اسکیزوفرنی که به غلط جنون یا دیوانگی به اصطلاح ترجمه میشه، هیچ ربطی به کم عقلی و پایین بودن کوگنیشن، یعنی درجه شناخت فرد نداره. اون چه که ما میبینیم، یعنی اون مریضی یا اون اختلالی که در اونجا، اگه بتونیم بگیم عقل، چون بحث سر خود عقل چی هست، ولی بگیم که مثلا توان درک و تجزیه و تحلیل، درک و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و محیط بیرون، این رو به عنوان خرد و قوه ممیزه و اندیشه اگر که عمومی اینجوری بپذیریم، یک اختلالی هست به نام منتال ریتاردیشن یا منتال ریتارداشون، ریتارداسیون، که این یعنی عقب ماندگی ذهنی و بسیار مغزی اساسا، که ناظر هست به اختلال فیزیکی مشخص در خود مغز و در بافت‌های مغز و در مجموعه واحدهای سازندش. این یه بحثه که معمولا این اختلال به راحتی هم قابل تشخیص، یعنی شما میدید افرادی هستن که خودمون میگیم مثلا عقب ماندیه، افراد عقب مانده بلاز فکر
مره.
اونجاها میشه با قدی دستبستگی از کم عقلی حرف زد، بدون اینکه باز بار اخلاقی مثلا بهش بدیم، چرا که این افراد هم احترام خودشون دارن، حقوق خودشون دارن، یک اختلالی پیدا کردن در سیر تکوین فیزیولوژیکی که خب تقصیر خودشان نیست، لازم نیست که به اصطلاح حال نگاه منفی بشه، میشه امتیاز منفی متوجه نباشه بابت این داستان. ولی اساسا در اسکیزوفرنی ما اینی هرچی مشکلی نداریم، یعنی بیمار اسکیزوفرنی میتونه یک نویسنده زبردست باشه، یک فیلسوف باشه، توانمند، خیلی هم سخنور و در این حال قلم زن هم، یعنی تمام استعدادهایی که شما در هر فردی مفروض ببینید در فرد اسکیزوفرن میشه باشه. مشکلی که فرد اسکیزوفرن داره اینه که ارتباطش با واقعیت بیرونی ارتباطی است که درش دیسوسیاشن هست، یعنی انفصال است. و من همینجوری جسته و گریخته به اصطلاح در خلال برنامه های رفتارشناسی گریزهایی به بیماری اسکیزوفرنی داشتم و گفتم که به خصوص در توضیح فیزیولوژی مغز که بودیم، اگه یادتون باشه گفتم که در مریض اسکیزوفرن این فیلتری که تالاموس میذاره، هیپوتالاموس و تالاموس میذاره که تحریکات محیطی قبل از اینکه وارد قشر خاکستری بشه که تصمیم نهایی گرفته بشه در اون مرکز فرماندهی هماهنگ کننده مغز که من با اصطلاح کمیته مرکزی اسمی بردم، در اونجا این ایمپالس ها یا این سیگنال هایی که وارد میشه قضی اینها دستبندی میشه، تزریق تحلیل میشه، یک مقدار کنار زده میشه، یعنی علک میشه به اصطلاح، قربال میشه و سیگنال های مهم فرستاده میشه به اون مرکز عالی که دیگه تصمیم بازیر توشه، این خشخ خاکستری که در انسان خب ویژه هست بیشتر از سایر موجودات. در بیماری سیزوفرنی یک تئوری اینه که تالاموس یا این فیلتر خوب کار نمیکنه و درنچه همه تحریکات محیطی یک ضرب وارد مغز میشن که این ذهن رو دوچار نوعی آنارشیزم میکنه، انسجامش رو ازش میگیره، نظم و کارایی ذهن رو ازش میگیره، ذهن رو خسته میکنه و این آشوبی و این آنارشیزم و هرج و مرجی که در مغز ایجاد میشه مریض رو به شدت میترسونه و اون پارانویایی که در اسکیزوفرنی هست، اون ترس دائمی بیمار اسکیزوفرن ناشی از این داستان. من اینو قول میدم مفصلا در تو بیماری اسکیزوفرنی وارد بشیم و توضیح بدیم. همینقدر من بگم که تفاوت هست بین منتال ریزرویشن به اصطلاح اون عقب ماندگی فیزیولوژیکی مغز، یعنی تکامل نایافتگی مغز که اگر بشه قضیان بهش کم عقلی گفت، با بیماری اسکیزوفرنی که هیچ ارتباطی به کم عقلی نداره، به هیچ عنوان هیچ ارتباطی بین این دوتا نیست و من به همکار عزیزم حق میدم که خب یک مدار غلط اندازی هم بشه و بسیلا اشتباه بشه تو این زمین.
خیلی سپاسگزار. خانم فریبا با تبریک سال جدید و ابراز محبت به شما و رادیو، سوالشون این است که آیا احساس مسئولیت جمعی به کاراکتر و شخصیت فردی بستگی دارد یا به فرهنگ عمومی جامعه؟ دو، آیا نباید برای رشد و آزادی و دموکراسی در یک کشور همه تلاش کنند؟ مگر با مهاجرت به خارج کشور وضعیت ما در قبال سرنوشت کشورمان باید فراموش شود؟ سابقه ذهنی من برای طرح این سوال مربوط میشه به یک دیالوگ من با یک هموطن که از خارج به ایران آمده بود و میگفت که ما در کشور میزبان جا افتادیم و مسئله دیکتاتوری در ایران مسئله اونها نیست که در خارج کشور زندگی میکنن، اون مردمی که در داخل زندگی میکنن خودشون هم باید این مشکل رو حل کنن. خانم فریبا از تهران سرد و سرکوب شده.
والا این خنده اون طبیعی من به سرمای تهران نبود و به سرکوبش هم نیست، چرا که تراژیک هست و غم انگیز و جان گداست. خنده من به این داستان در اصل این کمدی تراژدی بود که فریبا عزیز اینجا تصویر میکنه. میگه
خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر.
بله، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نام از دهن دادن. من هیچ خطاب به اون عزیزی که مورد دیالوگ ایشون بودم نمی کنم، ولی در اصل ایشون روی پدیده انگوش می دارن که بسیار رایج، ما خودمونم می بینیم در درجات مختلف و در جاهای مختلف اینا. متاسفانه تلقی من اینه که بسیار بعد اجتماعی مسئله رو دارم توش.
بله،
علاقه من اینه که اساسا اگر این دوست عزیز و هموطن ما از خارج کشور رفته و در مهاجرت حتما زندگی میکنه، اینها علاقه من اینه که مهاجرت نه تنها قتل و بسیار انفصال اون مبارزه نیست که در داخل بوده، اگر که آدم میکرده مبارزه و بلکه ادامه‌شه و تداومشه و تکامل این مبارزه است. هرگاه که محیطی که درش انسان فعالیت میکنه بسته باشه، کاهنده باشه، این منجمد کننده باشه و ضد تکاملی، انسان به طور اختیاری هم میتونه کوچ کنه، فعال میتونه کوچ کنه ازش تا بتونه مبارزه رو در سطح دیگه‌ای و در محیط دیگری پیش ببره. گذشته از مسائل خاص ایران، امروز ما یک وظیفه حتی بین‌المللی هم داریم. ما به عنوان انسان‌هایی که متعلق به خانواده کل خانواده بشری هستیم، در قبال آلودگی محیط زیست، در قبال این میلیتاریسمی که امروز غرب دنیا داره تحمل میکنه، در قبال اوجگیری و پیشرفت اعتیاد، فساد، ناهنجاری های اجتماعی در کل دنیا، توزیع ناعادلانه ثروت های زمین و بسیاری معضلات دیگه ما ناچارن درگیر هستیم و الزامن درگیر هستیم و باید عکس‌العمل نشون
بدیم.
این یک وظیفه انسانی و بدیهی است به نظر من. اگر که ما خودمون میتونیم بزنیم به یک حالتی و به یک وضعیتی که خب ما را چه به این اوضاع احوال، اگر قرار باشه ما یک شهروند ایرانی که حال مدتی رو در خارج بوده اروپای آمریکا این چنین بیگانه باشه با معضلات کشور خودش، ما چه انتظاری از شهروند غربی داریم که ما حالا اینجا هستیم و یه عالم امکانات در اختیار ما گذاشتن؟ یا اینکه ما چرا باید انتقاد بکنیم که مثلا سازمان های مهاجرت، اداره های مهاجرت، وزارت های مهاجرت این کشورها احساس همبستگی نمی کنن؟ چرا ما رو نمی پذیرن؟ چرا مثلا کمک نمی کنن؟ یا فرض بفرمایید که نهادهای بین المللی چرا در ارتباط با سرکوب در کشور ما قاطع تر، حساس تر نیستن؟ خب اگر که شهروند ایرانی قرار باشه خودش بگه به من چه مربوط، خب دیگه معلوم میشه که وضع خیلی خرابه. که تلقی بنده اینه که این عمومیت نداره و نمایندگی نمی کنه این تفکر جامعه ایرانی رو و اون وجدان تاریخی به موقع خودش حرکت خواهد کرد. اگر که برگردیم به جنبه رفتارشناسی مسئله که دخیل هست و بعد جوری هم خودشونشون میده، واقعیت اینه که ما همه چیزی نمیتونیم به حساب فرهنگ جامعه هم زمینن بذاریم. چرا؟ چون یه اشکال ایجاد میکنیم، مسئله گرفتاری دیگه ایجاد میکنیم و اونه که به قول اریک فروم ما فرار نکنیم به یک جمع مبهم به نام توده های مردم، به نام مردم، فرار نکنیم به یک کنج تاریک و مبهم و موهوم به نام فرهنگ و تاریخ و بعد مسئله فردی رو ولش کنیم. واقعیت اینه که نهایتا در رویکرد و مسائل کشور در برخورد با مجموعه گرفتاری هایی که کشوری مثل ایران داره، نهایتا این فرده که برخورد میکنه. نهایتا شما یک فرد مشخص رو دارید به عنوان شهروند ایرانی که با مراجعه به وجدان خودش، با احساس مسئولیتی که در قبال کشورش داره یا نداره، یک جهتگیری فعال آگاهانه مشخص کنه. توی این جهتگیریش میتونه مسئله مادی مطرح باشه، منافعش مطرح باشه، میتونه ترسش باشه، میتونه عدم آگاهیش باشه. که به اعتقاد من یک شهروند ایرانی که اومده دنیای غرب رو دیده، بالاخره در فضای نسبتا آزادی تنفس کرده، بعضی مسائل روشن شده براش و به خصوص این فضا و این فرصت براش فراهم شده که از دور و قدری با فراغ بال به مشکلات کشورش نگاه کنه و برمیگرده اینجوری صحبت کنه، دیگه مطلقا مسئله منافع فردی است. من نه اینجا عنصر ترس رو میبینم مستقیما و نه عنصر ناآگاهی رو میبینم عدم آگاهی، بلکه اینجا مستقیما مسئله منفعت است. این رو به فریبای عزیز، دوست عزیز مثل فریبا بود دیگه، درست؟
بله
بله، بهشون عرض میکنم که این دست که مسئله منافع و یک بیزینس زیانبار،
بله،
فردای سرنگونی رژیم، فردای این شب تاریک قطعا سپیده دمی خواهد داشت به دنبال خودش. این منطق تاریخه، این فلسفه تاریخه، این حکم تکامله. ما این دوران سخت رو و این روزها رو پشت سر خواهیم گذاشت.
پایان شب سیاه سپید است
و بعد هر ایرانی به پشت سرش نگاه خواهد کرد، هر خانواده، هر پدری، هر مادری و هر نیروی جوانی که امروز در سنین پایین تری هست و پاسخ خواهد داد به این سوال که در اون روزها چه میکردم من و در اون روزها ما چه میکردم. من امیدوارم به نوبه خودم که ما سر بلند باشیم، هر جاتو برابر میکردیم و این اون چیزیست که باید هر شهروندی این روز بهش پاسخ بده که در این روزهای سخت، در این روزهایی که مردم میدن زیر تیغ استعمار و استبداد اون وسط به گروگان گرفته شدن، ما چه میکنیم؟ ما لازم نیست الزاما خیلی فعال و میلیتانت وسط باشیم و حالا اسلحه دستمون بگیریم، ولی حداقل اینجوری هم برخورد نکنیم. الان معلوم میشه که در نامه فریبا عزیز ما یک عالم سوز هست.
بله.
خب این چه برخوردی است؟ مثلا هموطن من که در خارج کشور دستش به دهانش میرسه، سرکوب داخل رو نداره، حجاب اجباری رو نداره، کسی کاری به کارش نداره، برمیگرده اگه مرهمی بر زخم ما نمیذاره، نمک هم روش نپاشه، من میتونم اینو بخونم از پیامش.
بله بله.
خب این جای تاسف داره، این شدیداً قابل انتقاده، این قابل قبول نیست. اگر که ما اینجوری با سرنوشت کشورمون برخورد میکنیم، هیچ انتظار دیگه نباید داشته باشیم که خارجی ها و غربی ها و دیگران میباید حالا دیکتاتور ما رو زیر فشار بذارن یا فرض بفرمایید که ما کمک کنن یا اصلا صدای ما رو بشنون. این کاری است که به عهده خود ماست و ما تک تک ما وظیفه داریم که به اصطلاح توی مسئله درگیر باشیم.
در ضمن آقای دکتر، باید واقعا هر یک از ما از خودمون سوال کنیم برای چه به این مهاجرت ناخواسته دست زدیم و به قول نعمت اعظم شاعر ملیمون به بیرون پرتاب شدیم. آیا هدف گلیم خود را از آب کشیدن و ساحل آسایش گزیدن بود؟
بله، میگه که دقیقا یادم نیست که این مولوی از کجا آمدم، آمدنم بحث بود.
بله مولوی.
کجا میروم آخر ننمایی وطنم. یا حافظ میگه که ما بدین در نپه حشمت جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه
آمدیم.
واقعیت اینه که ما حداقل اون عزیزانی که من میشناسم و اون که همه جور فعال هستن، خود شما دوستان در رادیو بدون هیچ تعارفی با همه انرژی که میذارید که من خبر دارم و میدونم و همه تلاشایی که دلسوزان و صادقان همه دوستان دیگه در همه نهادهای دیگه امروز به سمت خودشون پیش میبرن، زحمت و تلاشی که در داخل کشور با همه محدودیت‌ها جنبش دانشجویی میکشه، خود فریبا وقتی با ما تماس میگه و اینقدر درش انرژی هست که این قدمو برداره و بسیاری جوانهای دیگه که ما امید ما هستن، اینها همش تلاشایی است که باید بشه و اینها همش به اصطلاح به بار خواهد نشست. مسئله‌ای که در این رابطه نبادی پاسخ اومده در جوابیشون اینه که رفت داره، یعنی کاراکتر شخصی انسان یک نمایی از اون فضای عمومی، ولی نهایتا من مسئولیت رو به فرد منتقل میکنم، یعنی نهایتا خود فرد به نظر من که با مقاومتش و با وایستادنش و با نه گفتنش و یا آری گفتنش، لبه گفتن با مبارزه آزادی خواهی، نه گفتن به استبداد با گزینش های مشخص خودش میتونه مبارزه بکنه. شما تصور بکنید یک بزرگترین مبارزه امروز در داخل کشور جلوگیری از مصرف بیداری است. امروز بخش اساسی از انرژی و وقت شهروند ایرانی رو کارهای اضافی میگیره که تلاش و هدف اون کارهای اضافی خریدن این سری امکانات زندگی است که اساسا ضروری نیست. در این حال بخش عظیمی از هموطنان ما، من میدونم که درگیر معیشت پایه‌ای زندگیشون هستن، ولی هستن هم در این حال افرادی و هموطنانی که مازاد بر اون چیزی که فی‌الواقع ضروری زندگی است، بخصوص در این روزها در این مرحله شب و روز میدونن که ابزارهای فراهم بکنن که چه باشه چه نباشه پاسخوی مسئله نه آزادی است نه اون منزلت انسانی است. و چه فایده هرگاه که ما درون خانه ها رو اینقدر زیبا و زینت بندی بکنیم در حالی که در بیرون فضا اینقدر عفونی است، اینقدر دهشتناکه، اینقدر در حال چندش آوره با این درجه از تبعیت که این رژیم از خودش دارد میشه. یعنی که من نهایتا مسئولیت رو به عهده فرد میذارم بنظرم و اون کاراکتر فردی و اون شخصیت فردی است که حرف آخر رو میزنه.
دقیقاً. و همونطور که هم به درستی اشاره فرمودید، برای رشد و آزادی دموکراسی در یک کشور همه باید تلاش کنند.
بله.
نه به گروه خاصی. جوای دکتر افتخاری، آقای فرهاد پس از ابراز لطف به شما و رادیو، سوال ایشون اینه که آیا نباید یکی از معیارهای انتخاب دولت مردان گذراندن ترافی باشد؟ یعنی نباید تست اختلال شخصیت بشن و باید از اون در صورتی که اختلال شخصیت عمده‌ای نداشته باشن بتونن پست سیاسی و اجرایی بگیرند؟ دو، آیا اعتقادات مذهبی انسان را از مشکلات روحی غافل می کند؟
بله، دو تا سوال کاملا متفاوت، من سعی می‌کنم کوتاه پاسخ بدم. واقعیت این که خب این هم سوال مرکزی اساسی.
بله.
اگر که ما ابتدا باید ببینیم که سیاست مداران کیا هستند و قرار چه بکنند و بعد از اون ببینیم که ما چه پیش شرط‌ها و پیش فرض‌هایی باید قائل باشیم برای اینها، چه توقعات به جایی می‌باید که از اینا داشته باشیم. اگر که سیاست مداران مدیران جامعه هستند و قراره که سرنوشت و مقدرات نسل‌ها رو تعیین کنند، اگر قراره که اینها کشتیبان تحول اجتماعی در کشوری باشند، هر سو نسل و حیات و ممات یک جامعه رو تعیین کنند، قطعاً می‌باید به لحاظ روحی چک بشن، قطعاً می‌باید که اینها از قرنطینه رفتارشناسی عبور کنن، میباید زیر ذره بین قرار بگیرن. منتها این یک آرزوی بسیار ایدئال هست در یک شرایط بسیار بسیار اپتیمال و مطلوب در جامعه مدنی سکولار معینی که در اونجا حقوق فردی حوزش مشخصه، حقوق اجتماعی تعریفهای خودش داره، مرزها روشن شده، رابطه شهروند و حاکمیت، رابطه دولت و شهروندان مشخصه و در یک همچین اوتوپیایی، در یک همچین مدینه فاضله‌ای که ما امروز قطعا در خودمون شاهدش نیستیم میبایست اصولا این چنین باشه. یعنی صحبتی ایشون مثلا بسیار زیباست، خیلی جالب هم هست که آیا نباید موقعیت های کلیدی و استراتژیک جامعه به افرادی سپرده بشه که ما حداقل بدونیم که اختلال اساسی روحی ندارن؟ این سوال بسیار مهمه.
بله بسیار مهمه.
و شما اگر نگاه کنید به جمهور فعلی ما، ایشون باز من به عنوان انسان باز در ذات و سلامت انتظامی اینو تاکید کرد،
بله
مثلا قصد توهین به ایشون ندارم ولی با این موقعیت و فانکسیونشون کار دارم. یک برد اجرایی داره ایشون، اصلا کاری ندارم اسمش هم چیه، و این برد و این موقعیتی که ایشون خودشو بهش زده و اینو قبول کرده و پذیرفته، خب طبیعیه که حالا من به عنوان شهروندی باید یقشو بگیرم. خب ایشون با حرکت هایی که مثلا با رفتاری میکنه، با مجموعه برخوردی که میکنه در بلاز اجرایی، بلاز صلاحیتی که نداره برای این پست و خیلی مسائل دیگه، خب پیامدهاش هم فاجعه باره. جواب مثبته، قطعا باید اگر که حساب و کتابی باشه در یک جامعه، اگر که مدیران و سیاستمداران ما اینقدر میتونن تأثیر بذارن و سرنوشت شما رو تعیین کنن، قطعا این باشه که اینا خصلت زدایی بشن، باید حداقل چک بشن که دیوانه نباشه.
بله
دیوانه، باز منظورم باز از نظر این نیست که اون بیمار اسکیزوفرن خودش شاید ایرادی نداره، ولی خب هر وقت بخواد مدیر سیاسی کشور بشه باید حتما کنترل بشه. سوال دیگه شون بود که آیا مذهب نمیتونه مانعی بشه برای تشخیص؟ چی بود سوال؟
بله آقای دکتر، در مورد این سوالشون میشه گفت در محیط های استبدادی و سرکوبگر به علت سانسور و اختناق که باعث رشد و حضور چنین آدمایی مثل آقای احمدی نژاد در قدرت و حکومت میشه و چون فضای آزادی نبوده، خب تعدادی از افراد جامعه نتونستند به خوبی ماهیت این افراد رو بشناسند و از سوابقشون به درستی و روشنی با خبر باشن، و تازه وقتی بعد از مدتی که در رأس کار هستند شخصیتشون آشکار میشه.
بله اگر که در این جامعه مثل ایران که صلاحیت و یا معیار نه سلامتی روحی و خلوص رفتار و صلاحیت علمی بلکه میزان نزدیکی دوری به یک رهبری باشه که فرمودشان ولد فقیه، طبیعی است که در اونجا معیارها متفاوت و اساسا ما در یک فضای دیگه تنفس میکنیم که در اونجا سنگ رو سنگ بند نمیشه. در اونجا یک فضای بسیار آلوده، بسیار متلاشی، سرکوبگر که الان میبینیم، و در اونجا دیگه ما اساسا معیارها متفاوته، اساسا فضا متفاوته و هم فضایی که حاکم شده به درستی که خودتون میگین اجازه میده که این افراد رشد کنن و باز تولید بشن هر روزانه، این دیکتاتوری هی باز تولید میشه، طبیعی اینجوریست. ولی در این حال افرادی هم که میان و مدیریت جامعه رو به عهده میگیرن الزاماً اصلا مدیرن اساسا به لحاظ اجرایی قضیه، نه این توانمندی رو دارن به لحاظ اجرایی و نه حتی و نه خرد و به اصطلاح صلاحیت عملیشو دارن، یعنی به اصطلاح تکنیکی و فنی قضیه، بلکه معیار اصلا نزدیک و دوری به این یا اون جناح قدرت یا باند اقتصادی است. اینه که خب در اینجا دیگه ما یک مجموعه ناهنجاری داریم از فاکتورهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی که کل دستگاه رو به هم می‌ریزه. دیگه اونجا هیچ چیزی درست نیست مثلا.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، سوال دوم ایشون اینه که آیا اعتقادات مذهبی انسان رو از مشکلات روحی غافل می‌کنن؟
بله، میتونه این کارو بکنه. به این معنا که دو تا موضوعه، یکی این که محیط فریب بخوره از اختلالات مشخص روحی. اگر بسیاری از بیماری اسکیزوفرن میان میگن که ما با خدا ارتباط داریم، بسیارشون میگن ما فرستاده خدا در زمین هستیم، بسیارشون مدعی هستن که با عوامل موارد طبیعی در ارتباط هستن، اینها اون در اصل تخیلات بسیار بسیار اون موهوماتی است و موهوم گرایی و توهمی است که اینها دارن. من هی دنبال ترجمه های خوب برای این اصطلاحات روانشناسی.
بله بله.
عرضم به حضورتون که اینها خب اگر یک فرد بسیار بسیار یک فرد معمم مثلا که حالا شهرت هم داره به این که عربی بلده، صرف و نحو و نمیدونم همه اون داستان هایی که در یک درس طلبی خونده، میدونم قرآن رو بلده، همه اینها رو، بعد مدعی هم اسکیزوفرن نباشه مثلا، رو بعد مدعی بشه که ارتباط داره با امام زمان یا با پیغمبر در اروپا، در ایران، خب این میشه غلط انداز بشه، خیلی حتی پیروان میتونه پیدا کنه و میتونه حتی این پیروان برن باش سریع که خودشون هم بکشن، کما اینکه در مثلا آمریکا جدیدی ما شاید این سکت ها خودشون میکشن.
بله.
خب اینا هیچ وجه نمیتونه رهبر این سکتی که فرمان خودکشی عمومی میده نمیتونه این آدم سالم باشه طبیعتا. این یک مورد، یعنی محیط به اشتباه بیفته. مورد اساسی هم اینه که خود مریض هم بهش امر مشتبه بشه که اون تخیلات موهومی که داره فکر کنه که فلواقع ارتباط قرار داره با یک منبع غیبی. یک بچه سوامی تو مثلا وجود روان اینه که با احاله مشکلات به یک قدرت موهوم، مثلا به خدا یا نمیدونم به امام یا هر کی اسمش بذاری، با احاله مسئله به بیرون از خود و با جستجو و جستجوی راه حل در فضای بیرون از خود در یک ماورا طبیعی موهوم، خب خود مریض هم بیش از مریضش دچار ذهنیتی میشه که اون از پذیرش مسئلهش بسیار دور میکنه و قطعا همینجور که خودش هم گفتن مانع این میشه که مریضش یک شناسایی و دو درمان بشه.
خیلی سپاسگزارم مجددن آقای دکتر. خانم زیبا با ابراز لطف به شما و رادیو سوالی داشتن، البته گفتن قبل از این سوال ابتدا ماجرایی رو توضیح میدم. چند روز پیش در یک مهمانی در خانه‌ای در تهران بودم، صحبت هم همه بر سر خرید و فروش آپارتمان و خلاصه راه‌های پول درآوردن بود. هیچ کس از دیگری نمیپرسید که حالش چطوره، همه چیز در ارتباط با تجارت یا بیزینس بود. تنها چیز که خاطر مبارک این افراد رو به تشویش وانمی داشت احتمال حمله به ایران، تحریم اقتصادی و سایر خطرهایی بود که کشور ما رو تهدید میکنه. حالا سوال ایشون یک، آیا انسانی که در رابطه با دیگران، ملت و کشور هیچ احساس مسئولیتی نمیکنه میتونه انسان شخصیتا سالمی باشه؟
بله، این تنها سوالشونه.
سوال دومشون هم هستش، میخواییم حالا سوال اول پاسخ
بدم؟ بله بله، خواهش من سوال اول پاسخ بله خدا شما کنم که وقتی که در جامعه، وقتی جامعه سازوکارش بر رشوه، راندخاری، گردش پول برای پول در آورده، یعنی گردش پول در مناسبات دلالی و نه گردش و پول در تولید که بتونه کار ایجاد کنه، بتونه به توسعه صنایع پایه‌ای جامعه کمک کنه و خلاصه افتادن پول به مسابقه که ابزار توسعه و تکامل در مجای صحیحش باشه، خب این منش و این مناسبات به سرعت در شهروندان جامعه درونی میشه، عمومی میشه، رایج میشه و میشه سنت. وقتی ما امروز در جامعه زندگی میکنیم که در اونجا مدیران جامعه همه دزد هستن، بدون این که اغراق من کردشون سند هست، الان گزارش ما داریم که انواع رشوه خوری های که آقای رفسنجانی داره میکنه، مافیاهای اقتصادی که در کشور ما چنگ انداختن، و وقتی که امروز اون مدیران و به اصطلاح سران قبیله در اون بالا همه نوع فسادی انجام میدن، خب طبیعی است که این فصل امروز ایران هست، این فصله که عمل میکنه و حاکم هست و غلبه میکنه و غالبه، و اون که پول 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 و پول به اصطلاح بسیار بسیار مرکزیت پیدا کرده. منتها خب در این حال آدم میتونه قدری فاصله بگیره از مسئله، اینجوری هم بهش نگاه کنه. خب اینجوری در این حال مسئله بسیار ماشینی و اتوماتیک هم نیست. این در این حال من تصورم اینه که خب قبلا هم در سوال قبلی اشاره کردم که خود شهروندان جامعه یک مسئولیت دارن، یعنی این همه دویدن دنبال پول الزاما دیگه به زور تحمیل نمیشه به شهروندان، بلکه خب در هر صورت امکانی گزینش هست. پول و امکانات مادی تا یه اندازه لازمه و اصلا ضروری است که به هر ترتیب چرخ زندگی به چرخه که انسان اون وقت بتونه این فراغت فکری رو پیدا کنه که به چیزهای دیگه بپردازه. ما امروز در جامعه زندگی میکنیم که بخش اکثریت جامعه درگیر معیشت اولیه زندگیشون سرطان دستشون به دهانشون میرسه و یک اولیتی به طرز وحشتناکی ثروتمند شدن که این ثروتمند شدنشون هیچ ارتباطی نه با تحصیلاتشون داره نه با مجموعه تلاش هایی که کردن در این دوران معقول از زندگی اکتیوشون داره، بلکه پول های بادآورده که همینجوری مثلا ایجاد شده در جامعه تمرکز و تکاثر پیدا کرده. این یک ناهنجاری بسیار خطرناکی است که من در بخش رفتارشناسی اجتماعی قضیه بهش پرداختم که جابجایی طبقات در جامعه، واژگون شدن ارزش‌ها که در اونجا یک بنگاهدار یک ماشین کسی که خرید فروش ماشین میکنه به مراتب موقعیت اجتماعی برتری داره تا یه استاد دانشگاه و اینجا فقط پوله که میسنجه و مثل خطکش اندازه‌گیری میکنه موقعیت افراد رو و در نتیجه منزلت اجتماعیشون. پول بیشتر، احترام بیشتر. خب طبیعی است که جامعه ما جامعه بیمار از این نظر و مناسبات ما مناسباتی بسیار بسیار مسئله دار و در هم ریخته. خب اگر قرار باشه در جامعه یک ملت اسیر پول بشه، به گروگان پول در بیاد و تمام عمرش و فکر و ذکرش سرسی میشه که پول در بیاره، ضمناً سریع هم پول دار بشه و یک شبه میلیونر بشه، خب طبیعی است که جای دیگه برای آزاد اندیشی و به فکر کشور بودن و اینها نیست. الان گفته میشه سازی بیش از 150-180 هزار دانشجو و نیروی جوان تحصیل کرده یا وسط تحصیلاتشون از کشور خارج میشه.
بله.
و گفته میشه باز این کار خب علمی در ایران کردیم چه کار آماری دقیق انجام داد. ولی بعد تو گفته میشه که خب بخش اساسی اینها نه به خاطر سرکوب بلکه برای پولدار شدن یا در نبود کار از جامعه فرار میکنه. اینجا دیگه مستقیما خب خطای خود رژیم منتها باز معلوم میشه مثلا اولویت بندی ها چگونه است. اینه که خب فرار این چنینی از شرایط هم دقیق نیست. ولی واقعیت اینه که وقتی در جامعه فساد در اوج در خود سر جامعه در مخروط اجتماعی جامعه خودش هست در اون رأسش، خب طبیعیه که ایرادی به پایینیان نمیشه گرفت به طور کلی. ولی باز نهایتا وقتی که ما رو در روی اون شهروند ایرانی قرار میگیم، اون خودش یه گزینش فعال و مشخص انجام میده و اون اینه که پول رو خدای خودش کرده و این بنده و اسیر شده و این پول به چه دردی میخوره در کشوری که در اینجا نمیشه نفس کشید، نمیشه آزادانه توی پارک رفت قدم زد. وقتی که انسان تا این حد از منزلت انسانی خودش محروم بشه، چه موهبتی داشتن یا نداشتن پول؟ اینه که یک بحث علمی و در این حال بحث دیدگاهی است به نظر من که جای اینو داره که ما بسیار بهش بپردازیم در فرصت‌های دیگه.
حتما در یک جلسه دیگه این موضوع رو باز هم مطرح کنیم و در موردش گفتگو کنیم.
بله.
سوال دوم ایشون هم این است که مگر همبستگی و به فکر دیگران بودن جزء عناصر مهم روح و روان انسان نیستند؟
بله. واقعا اینطوریه. ما باز اشاره بهش کردیم همینطور همین برنامه.
بله بله.
اگر که جوهر همبستگی رو اگر از انسان بگیرید، یکی از بزرگترین کیفیت‌هاش ازش گرفتید.
بله.
اون این شعر سعدی که خودتون بارها بهش اشاره کرده، به روشنی منشور به اصطلاح خانواده بشری است که به هر حال بنی آدم اعضای یکدیگرند، یا گفته میشه بنی آدم اعضای یک پیکرند.
بله.
و الاخر این شعر معروف سعدی. خب احساس همبستگی یک کیفیت مجرد هم زمان در انسان نیست. داشتن احساس همبستگی نسبت به دیگران، به هم نوعان، یا نداشتنش دلیل بر بودنه. داشتنش دلیل بر بودن خیلی کیفیت دیگه است و نبودش دلیل بر کمبودهای بسیار دیگه است در کاراکتر روانی فرد. یعنی فردی که احساس همبستگی نسبت به هم نوعانش نداره، الزاماً عشق هم نمیتونه بورزه یا سوء تفاهم براش ایجاد شه. فرد آدم الزاماً آدم مهربونی نمیتونه باشه. معکوس اینو بگیم، فردی که عشق میورزه، مهر میورزه و زندگی رو از اون نگاه بسیار میبینه، نمیتونه احساس همبستگی نداشته باشه. اینه که اگر ما امروز کشور ما در پرتگاه قرار میشه، اگر سناریو مثل عراق و ایران که اشاره کرده بودن دیگه اگر ایجاد بشه، اگر ما مواجه با یک حالتی که خب کشور ما زیر ساختاش از بین بره که حالا همین زیر ساختاش همینجورش هم قابل بحثه، ولی بالاخره اونجور که آقایون گفتن کشور ما رو به عصر حجر برگردونن، دیگه نه برای پولدارها فضای است، نه برای بی پولها فضای است. من فکر کنم پولدارا بیشتر متضرر میشن تا اونایی که بالاخره هیچی ندارن.
بله.
ولی واقعیت اینه که به نظر من دیگه خط قرمزه.
بله.
اگر آدم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشه، من شخصا تردید میکنم به خیلی از کیفیتایی که بودن اونا ما رو انسان میکنه، نبودنش دیگه ما رو در ردیف همه موجودات زندگی میذاره غیر از انسان. اینه که مسئله جدی‌تر از این حرف هست، یعنی نه تنها احساس همبستگی ذاتی انسانه، بلکه یکی از کیفیت‌های لاینفک وجود ماست و هر وقت حذفش بکنیم به نظرم بخشی از تمام ماشین رو شما اصلا پیاده کردید و دور انداختید. این که بدون احساس همبستگی ما چیز بیشتری برای ارائه نداریم.
بله، در واقع آقای دکتر، این فکر همبستگی و به فکر دیگران بودن باعث میشه که روح و روان انسان آرامتر و باثبات‌تر و شادابتر بشه و این خود نشان عشقه. و من به نظرم اون کسانی که این چنین نیستند و اون بیان و عملی رو که تحت عنوان دوست داشتن مطرح میکنند یا بکار میبرند، فقط یه حس و غریزه طبیعیه و این با دوست داشتن بسیار به دوره.
بله دقیقا. و باور کن اگر که امروز استعمار بر ملتی سوار میشه و ازش سواری میکشه، دقیقا پیشا پیش این پارامترها رو افتاده اندازه میگه میسنجه.
بله.
نگاه میکنم ببینید در جامعه چقدر غرور ملی چقدر هست، نه به مفهوم ناسیونالیست شوونیستی.
بله.
بلکه به مفهوم اون احساس همبستگی یک ملت.
بله، غرور ملی. بله، نه ناسیونالیست.
غرور ملی چقدر هست، همبستگی در اون مردم چقدر هست. اگر امروز فیلم مثلا 4 تا هواپیما بیان بخشی از کشور ما رو بمباران کنن، ما بقیه کشور چه عکس العمل نشه. تمام اینا مسئله است و تمام اینا اون پارامتری است که یا راه یک تجاوز استعماری به کشور ما رو میبنده یا باز میذاره.
کاملا درست.
بنابراین دخالت ما، تصمیم گیری ما، بیان و نشون دادن این که و بروز دادن این که برای ما سرنوشت کشور ما مهمه، بحث کردن روش، حداقل حرف زدن در موردش و حساسیت نشون دادن بهش، با توجه به مجموعه شاخص‌های اطلاعاتی که استعمال داره بسیار مهمه که ما این رو نشون میدیم در محافل، در مجالس، در مراسم، در همه جا که اوکی نیست، ما نمیپذیریم تجاوز استعمار به کشور، ولو که در یک استعداد داخلی هستیم که خودمون هم توانایی و هم خرد و هم قابلیت و بضاعت اینو داریم که اینو خودمون جارو کنیم.
بله.
ولو دیرتر و با گذشت زمان، اما مسئله مربوط به خود ملت ایران و ما این اجازه رو نمیدیم که به اصطلاح از خارج از مرز کشور ما بخواد مقدرات ما مشخص شه. مثلا این بحث کل افکار عمومی جامعه ایرانی است و در اونجا باز این افکار عمومی جامعه ایرانی یک پدیده موهوم نیست، باید تعریفش کرد و نهایتا دوباره ما برمیگردیم اون شهروند منفرد.
بله کاملا.
باید با حضور فعال خودش حداقل در عالم حرف و بیان این رو، این پرچم رو بلند کنه که ایران کشور ماست، حق تبدیل ماست که در این کشور زندگی کنیم و بعد حالا مشکلات خودمون حل میکنیم.
بله.
و در نتیجه دیگه این مینیمم احساس همبستگی که اولا در حرف، در دعاوی مشخص خودمون که خب خیلی مهمه، نشون بدیم که ما اجازه نخواهیم داد که کشور ما رو به عصر حجر برگردونن اینجوری که اینها آرزو دارن در رویاهای خودشون.
و امیدواریم که روزی هم بشه با این همبستگی ها و به فکر دیگران بودن اجازه ندیم که سرکوبگران و ستمگران هم بر ما حکومت کنند، چه داخلی و چه خارجی.
بله، ما دیدیم هر گاه در این چند ساله که این دیکتاتوری سیاه اینجوری کشور ما رو به عقب برگردونه و منجمد کرده روند تکامل جامعه رو، ما بارها دیدیم سر به زنگاه مختلف در مقاطع مختلف، هر گاه که مردم به صحنه اومدن با کوچکترین حرکت عمومی استبداد به طرز وحشتناکی سراسیمه شده، فرار کرده، گام های اساسی عقب گذاشته، ولو در پشت پروژه اصلاحاتش چه به نام حالا هر گونه تحول دیگی، بالاخره ناچار شده عقب بشینه، یعنی نتونسته 100% منکوب کنه و در هم بریزه مقاومت مردم تو با حضور پیوسته مردم. من تردید ندارم اگر در این تهران با این جمعیت چند ده میلیونیش، خلاصه شما کافی 2 میلیون نفر رو بیارید خیابون اصلا هیچ کاری هم نکنن، مطمئن باشید که حاکمیت در هم از ترس در هم میدید.
بله.
و همین خاطر اینه که ما با هم قوی هستیم و کمترین هزینه رو برای تحول سیاسی میپردازیم هرگاه که همه باشیم.
بله کاملا.
در حالی که ما تجربه کردیم در این سالها به خصوص در دهه 60 یک نسل گروه نخبه جامعه زیر تیغ رفت و اساسا درو شد توسط رژیم، بیون که اتفاق مهمی بیفته به این خاطر که یک گروه مشخص که البته خب گروه اساسی هم بود در جامعه و در از چشم و چراغ جامعه بود، این قربانی شد و بدنه جامعه باش همراهی نکرد که توضیحات خودش رو داره عامل جنگ داریم و بسیاری پارامتر دیگه، ولی نشون داد این به مسابقه یک سند تاریخی که ما اگه با هم حرکت نکنیم هزینه ها بسیار گرانبهاتر میشه، طول عمر دیکتاتوری بیشتر میشه. اما هرگاه که به صحنه بیایم درست مثل زمان شاه در عرض کمتر از یک سال و چند روز میتونیم بزرگترین دیکتاتوری خاورمیانه در هم بریزیم، اینو ما نشون دادیم در تاریخ معاصر، سه بار نشون دادیم اینو.
آره.
و بنابراین این همون ملته و این همون بنیه تاریخی است که وجود داره، فقط کافیه که ما و به خصوص نسل جوان ما این اعتماد به نفس رو به دست بیارن. شما بچهای عزیزی که در داخل شما باید، ما باید به خودمون باور داشته باشیم، ما باید اینو بپذیریم که توان تغییرگری داریم، ما باید بپذیریم که سرنوشت محتوم ما نیست این ارتجاع مذهبی، ما باید بپذیریم که میتونیم تغییر بدیم و خودمون هم میتونیم تغییر بدیم. ما نه احتیاج به قیم داریم، نه کسی قراره که ما رو راهنمایی بکنه و نه دنبال هیچ مربی و مرشد دیگه از بیرون راه میفتیم و این توان رو داریم. منطقی مستلزم اینه که افتادان بپذیریم و به خودمون باور داشته باشیم.
بله کاملا. و آقای دکتر یه نکته مهم این که بسیاری از اعمال خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه این رژیم چنین باور دارن که این رژیم بسیار قدرتمنده و تواناست، در حالی که اعمالش نشانگر شکنندگی و این ضربه پذیری بی اندازشه. کسی که حتی نامه یک دانشجو رو، کسی که نامه یک روزنامه‌نگار رو، کسی که اعتراض یک کارگر یا یک از خانومهای ایرانی به عنوان اعتراض برای حقوقش نمیتونه تحمل کنه، معلومه چقدر بیپایه و سسته، ولی به ظاهر چنین نمایشی رو ارائه میده و میخواد مردم رو بترسونه. چون اگه رژیمی بر پایه حمایت‌های مردمی مطمئن باشه، چه وحشتی که کسی یا گروهی مخالف باشند و اعتراض کنند. این بگیر و ببند و این سرکوب و این ترس و وحشت دقیقا نشانگر ضعف و بیپایگیشه که میترسه این اعتراض ها به علت مخالفت گسترده مردمی فراگیر بشه و از تخت ظلم و ستم پایینشون بکشن.
دقیقا درسته. این رژیم پوسیده ترین رژیمیست که ما داشتیم، این رژیم مرتجع ترین رژیمیست که ما داشتیم، این سیستم اتفاقا آسیب پذیرترین سیستمیست که ما داریم، این سیستم در هم ریخته ترین نامنسجم ترین مدیریت سیاسی است که بشر کنونی میتونه تجربه بکنه. این رژیم یک مشت اساسی بهش بخوره هزار تیکه خواهد شد.
بله.
به دلیل اینکه تمام مشروعیتش از دست داده، به دلیل اینکه تمام ظرفیت ضد آزادی استبدادیشو پر کرده، جایی نمونده که این هیچ جنایتی نیست که نکرده باشه، تمام عوامل علیه رژیم، زمان به ضررشه، در حالی که زمان به نفع جنبش آزادی خواهی است، زمان متعلق به ماست، آینده مال آزادی جنبش آزادی خواهی است، آینده مال ملت ایران. بنابراین ما اینو میدونیم، کافی است که اینو به یک فکر عمومی در جامعه تبدیل کنیم که این رژیم پوسیده تر از اینه که بتونه ابدی بشه.
بله.
و هیچ دیکتاتوری نه تاریخا ما داریم نمونه تاریخی که ابدی شده باشه و نه با این شیوه میشه ادامه داد. من دچار شگفتی میشم، البته خیلی ناظران خارجی، که این رژیم تونست نزدیک به 30 سال دوام بیاره، این خودش یه بحثی است. منتها من عقیده راسخ دارم بیم که این رژیم آسیب پذیرترین سیستمه. این خوبه که این جوان ها بهش توجه بود، یعنی آسیب پذیرتر از این رژیم و تمام درستی به درستی هم دیگه آقای سوزده فرمودن، تمام فرار به جلوهاش، فرافکنیهاش، تلاش هایی که تماما اثر یأس و استیصال و درماندگی است، اساسا از موضع قدرت است. یک رژیمی که تثبیت شده باشه مسئلهش نیست که روز تظاهرات زنان اینجوری در هم بریزه، یک تظاهرات بسیار بسیار آروم در جامعه اینجوری باش برخورد کنه، یک اعتراض به حق کارگران و این شکلی با سبعیت در هم بکوبه. من این تنها از اون ترس مالی خودیایی است که برش غالب شده و من خوشحالم که اینجوری است، برای اینکه در هم ریخته و هر تصمیمی که غلط میگیره و در اصل قبل خودش داره میکنه. منتها اون چی که امروز وضعیت جامعه رو خطرناک میکنه ماجراجویی های برون مرزی رژیمه که میتونه فاکتورهایی رو وارد کنه در داستان که جنبش آزادی خواهی روی یه دوره تاریخی به عقب اندازه، ما رو در یک جنگ خارجی و بعد از اونجا جنگ داخلی بکنه، اساساً به کل موجودات تاریخی کشور ما ضرر بزنه. اینجاست که ما باید خیلی هوشیار باشیم.
بله.
نذاریم رژیم اینجا برامون تصمیم بگیره.
کاملا درست. خیلی سپاسگزاریم جناب دکتر افتخاری. میدونیم دیر وقته، بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم و بقیه سوال ها رو میگذاریم برای هفته آینده. باز هم در پایان یادآوری میکنیم دوستان و عزیزانی که فکر میکنن برنامه این رادیو میتونه برای دیگر هموطنان مفید باشه، از هر یک از این عزیزان به عنوان یکی از صاحبان این رادیو و این صدای ملی همگامی و همراهی بیشتری رو خواهانیم و امیدواریم که با دادن آدرس رادیو و با نشانی رادیو بر روی ساتلایت دیگر هموطنان رو از این مطالب آگاه کنیم.
بله،
دقیقا. آقای دکتر، من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
آقای دکتر، بس منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
منم بسیار سپاسگزارم از فرصتی که من دادید. با شما و با شنوندگان رادیو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظی شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت، بیماری پارانوید یا فکر شکاک و درمان آن و همچنین پاسخ به پرسش‌های شنوندگان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.